أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرعوا إلى الله. سلام و درود و تحیت الهی از طرف همه شما عزیزان به ساحت مقدس و نورانی رسول خدا و ائمه معصومین و جمیع انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین، بعد از آن به ارواح ملکوتی امام راحل، دو فرزند شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس و همچنین شهدای عزیز مدافع حرم، و امیدوار هستیم که خداوند مهربان به عظمت وجود مبارک صاحب است و زمان ارواح من سواه فدا، نظام مقدس ما، تمامیت ارضی ما، مقام معظم رهبری ما و همه کسانی که در حفظ و اطلاع نظام مقدس اسلامی خالصاً صادقاً زحمت میکشند همه را محفوظ و مسون بفرماید ان شاء الله. موضوع سخن نقش قرآن عترت در کربلا هست که به عنوان استقبال از ماه عزیز محرم در نظر گرفته شد و انصافا من کسب اجازه می کنم از محضر همه شما عزیزان، مخصوصا از روحانیت محترم، مایه ابتهاج و افتخار و خرسندی است از اینکه در کنار حرم مطهر امامزاده عزیز، امامزاده عبدالله سلام الله علیه، در خدمت شما عزیزان هستیم که به تعبیر جناب لسان الغیب حافظ، ز در دراه و شبستان ما منور کن، هوای خاک مجلسیان معطر کن، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن. در آیه 13 سوره مبارکه شورا قرآن کریم می‌فرماید: شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. پنج پیغمبر را به عنوان پیغمبران اولوالعزم انتخاب می‌کند به نمایندگی از جمیع پیامبران الهی که همه اینها آمده اند تا یک کار بکنند، ان اقیم الدین، این که دین باقی بماند. تقریبا ما 27 پیغمبر را در قرآن میبینیم که اسامیشان را خداوند صفان اشاره کرد: رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک. چه اون پیغمبرانی که نامشان را در قرآن بردیم و چه پیامبرانی که نامشان را در قرآن نبردیم، همه اینها آمده اند تا یک کار انجام بدهند و آن ان اقیم الدین، این که دین باید باقی بماند. در آیه 24 سوره مبارکه توبه، برای اینکه عظمت و جایگاه دین را قرآن معرفی بکند، فرمود شما حق ندارید پدر، مادر، زن، فرزند، شغل، کسب و کارتان و حتی خانه هایتان را بیشتر از دین خدا دوست داشته باشید. فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اخترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. یک آیه نسبتاً طولانی هست. این آیه بزرگترین مبنای نهضت جهانی ابو عبدالله الحسین علیه السلام را معرفی میکند. من یک بار دیگر ترجمه این آیه را عرض میکنم، خوب عنایت بفرمایید. در مقام تهدید، در مقام توبیخ، خطاب به پیغمبر فرمود قل، بگو ای پیغمبر، به این مردم ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم حق ندارند پدر، مادر، زن، فرزند، شغل، کسب کار را، حتی خانه های خودشان را بیشتر از دین خدا دوست داشته باشند، و اگر بیشتر از دین خدا دوست داشته باشند منتظر این باشند که خدا بر اینها سخت بگیرد و زمینه فساد را فراهم می کنند. پس ببینید این آیه به سید الشهدا اجازه داد که در کربلا اینگونه برای دین خودش را نثار ایثار بکند. من با توجه به اینکه شب استقبال از ماه عزیز محرم هست، بنابر این ندارم که در یک شب آن هم در این ساعت و لحظه تمامی اهداف ابا عبدالله الحسین رو عرض بکنم، اما انصافا نقش قرآن اطرد در ماه عزیز محرم بسیار بسیار حائز اهمیت هست و ما بایستی به برکت قرآن، به برکت ائمه معصومین، یعنی سیره و سبک زندگی اینها، با ابا عبدالله الحسین آشنا بشویم. در روز عاشورا یک طرف نماز بود، یک طرف علی اصغر ابا عبدالله الحسین. امام حسین علیه السلام نماز رو انتخاب می کند، علی اصغرش را فدای نماز می کند. طبق این آیه از قرآن در یک طرف حجاب بود، در یک طرف علی اکبر. امام حسین علیه السلام حجاب رو انتخاب کرد، علی اکبر خودش را فدای حجاب می کند. ببینید در این آیه چه زیبا قرآن می فرماید: فرمو شما حق ندارید پدر، مادر، زن، فرزند، شغل، کسب و کار، حتی تجارتون تخشان کسادها، کسب و کاری که می ترسید کساد بشود، بیشتر از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا دوست داشته باشید. این آیه ما رو روشن می کند که چرا سید الشهدا در این نهضت عزیزترین و شریفترین عزیزان خودش را نثار ایثار کرد و سرآخر خودش هم سر داد. نتیجه این دعایه می شود آیه 24 سوره مبارکه انفال. خوب عنایت بفرمایید. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید اگر حرف خدا و پیغمبر را گوش کنید شما زنده می شوید. حیات واقعی ما در گرو این هست که ما حرف خدا و پیغمبر و ائمه معصومی سلام الله علیهم را گوش بکنیم. خب این سه تا آیه را به عنوان مقدمه ما عرض کردیم. اما عزیزان، جوانهای عزیز، که انصافا خیلی خوشحال هستیم از اینکه در خدمت شما جوانها هستیم که در چنین شبی آمادگی و اینگونه اظهار محبت کردید به وجود مبارک ابا عبدالله الحسین. برای اینکه ما از نهضت جهانی ابا عبدالله الحسین طرفی ببندیم، درسی بگیریم یا عبرتی داشته باشیم، بایستی 4 پیوند با کربلا ما برقرار بکنیم. یک بار دیگه عرض میکنم چرا کربلا خروجیش اینقدر کمه؟ چرا این همه مجالس محافل هست؟ از فردا شب تمامی تکایا و حسینی ها و بیشتر هیئت های مذهبی شروع می شود. مدعی هست، سخنرانی هست، پذیرایی هست، مجالس خانگی هست. اما آیا انصافاً تا چه اندازه ما بعد از واقعه جانسوز عاشورا، یعنی بعد از دهه اول محرم، به سمت اهداف ابا عبدالله الحسین علیه السلام حرکت می کنیم؟ برای این که ما بتوانیم این نهضت رو حفظ بکنیم، 4 ارتباط، 4 پیوند ما باید با کربلا داشته باشیم. اگر هر کدام از این پیوند و ارتباط نباشد، آن استفاده‌ای که بایستی از این مجالس محافل برده شود خودش را نشان نمی‌دهد. پیوند اول، خوب عنایت بفرمایید، انصافا شنیدن این مطالب خالی از لطف نیست. پیوند اول ما به کربلا پیوند عاطفی است. پیوند عاطفی یعنی گریه، یعنی روزه، یعنی شرکت در مجالس، سینه زدن، دست روی کردن. این پیوند عاطفی را هم خود قرآن اشاره می کند و هم ائمه معصومی سلام الله علیهم، به طوری که جناب ابن قولوی در کامل الزیارات نقل می کند که خود سید الشهدا علیه السلام فرمود ان الحسین ینظر الی کل من یبکی و یستغفر له. من در بین احادیث و روایاتی که عظمت گریه و عشق بر ابا عبدالله الحسین را مطرح می کند، این یک حدیث خیلی برای من زیبا بود و واقعا هم جالب. خود سید الشهدا فرمود که ان الحسین ینظر الی کل من یبکی و یستغفر له، یعنی سید الشهدا نظر می کند، نه نگاه می کند، نظر می کند به هر کسی که برای او گریه کرد و برایش استغفار می طلبد. این حدیث دو تا پاداش، دو تا مژده می دهد برای کسی که در چنین مجالسی محافلی شرکت می کند. یک، سید الشهدا نظر می کند. می دانید در قرآن بین نظر کردن و نگاه کردن خیلی فرق است. در سوره مبارکه آل عمران خداوند می فرماید که در ساحره قیامت خداوند به بعضی ها اصلا نظر نمی کند، اصلا با بعضی ها صحبت نمی کند. فمو لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم. نظر کردن یعنی توجه داشتن، یعنی عنایت کردن. الان من دارم در این جمع با شما صحبت می کنم، بعد از اینکه صحبتم تمام شد با یک نفر به صورت جداگانه صحبت می کنم، اون دومی می شود نظر کردن. این که جناب لسان الغیب حافظ گوید که سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست، حرف حسابی است. صد ملک دل به یک نیم نظر توان خرید، خوبان در این معامله تقصیر می کنند. حافظ در جای دیگر می گوید در نظربازی ما بیخبران حیرانند، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. اصرار قرآن بر نظر کردن است، ما را دعوت می کند فلینظر الانسان الی طعامه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یا وقتی که پایان داستان زندگی بعضی از پیغمبران را که مطرح می کند، آخر قصه می فرماید که فنظر کیف کان عاقبت المجرمین، فنظر کیف کان عاقبت المفسدین. این فنظر فنظر و فنظر یعنی نظر بکنید، یعنی عبرت بگیرید، درس بگیرید. توجه خاص را میگن نظر کردن. اینجا در این حدیث وجود مبارک ابا عبدالله الحسین فرمود ان الحسین ینظر الی کل من یبکی و یستغفر له. و دوم، سید الشهدا استغفار میکند. یک وقت است من و شما استغفار میکنیم، خب اون بحث دیگری است، اما یک وقت است که حسین ابن علی علیه السلام برای کسی که برایش گریه کرد استغفار میکند. این عشق سید الشهدا را ما باید قدر بدانیم. پیوند اول ما به کربلا پیوند عاطفه است. در عاطفه این دل رقیق میشود، زمینه را آماده میکند تا ما بتوانیم به مرحله دوم برویم. لذا این پیوند را ما باید حتما داشته باشیم، و اگر این پیوند نباشد اون مراحل سگانه دیگر نمیتواند خودش را نشان بدهد، نمیتواند. آنقدر عشق بر سید الشهدا مهم است. عزیزان شاید شنیده باشید که خدا غریق رحمت بکند مرحوم آیت الله مرعشی نجفی را، ایشان فرمود دستمالی که من با این دستمال، عشقی که برای ابا عبدالله الحسین از گوشه چشم آمد و ریخته شد، این را با من دفن بکنید. مرحوم آیت الله بهجت رحمت خدا بر ایشان 50 سال زیارت عاشورا همراه با 100 لعن و دیگه اینها کمتر بیشتر شنیدید اینها را. من نمیخوام چیزهایی بگویم که غالب شما این مطالب را شنیدید. حافظ میگوید عشق حرم نشین نهانخانه مرا زانسوی 7 پرده به بازار میکشی. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. مولوی یک 2-3 بیت زیبایی در مورد این عشق دارد. میگوید که مایه در بازار این دنیا سر زر است، زر یعنی پول ثروت، مایه در بازار این دنیا زر است، مایه آنجا عشق و دو چشم تر است. میگوید که در این دنیا خب بالاخره انسان یک سرمایه نیاز دارد، یک مایه نیاز دارد. مایه و سرمایه و ثروت در این دنیا زر است، پول هست، اما مایه و ثروت در آن دنیا عشق و دو چشم تر است. مایه در بازار این دنیا زر است، مایه آنجا عشق و دو چشم تر است. هر که بی مایه‌ای به بازار رفت، عمر رفت و بازگشتش خام تفت. هر کس که بدون مایه، بدون سرمایه وارد قبر قیامت بشود، یقیناً دستگیرش نمی شود. بنابراین من در پیوند اول نمیخوام بیشتر از این مطالب عرض بکنم. پس در ارتباط اول ما، در پیوند اول ما به کربلا، همین گریه است و مصیبت است و اشک و زاری که هم قرآن اشاره میکند و هم ائمه معصومی سلام الله علیهم و خود سید الشهدا. اما پیوند دوم که اندکی در اینجا ما مطالبی عرض میکنیم تا انشالله با این معرفت، با این مقدمه وارد حریم ایام سوگواری و عزاداری عبدالله الحسین بشویم. پیوند دوم ما به کربلا پیوند عقلانی است، اندیشه سازی. اگر این پیوند نباشد، یقینا در اخلاق ما موفق نمی شویم. تمامی اهداف ابو عبدالله الحسین از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا و از کربلا تا شام شوم اموی و از شام به سمت مدینه در این پیوند دوم خودشانشان می دهد. خوب عنایت بفرمایید. در قرآن کریم، من اول شاخصه های قرآنی رو عرض بکنم، ببینم آیات قرآن آیا پیوند دوم ما را تایید می کند یا نه. 779 بار کلمه علم در قرآن با صیغه های مختلف آمد. اصرار قرآن بر عالم شدن هست، اصرار قرآن بر تعلیم شدن هست، اینکه انسان یاد بگیرد. 49 مرتبه کلمه عقل در قرآن کریم با صیغه های مختلف آمد. وقتی که قصه های پیامبران الهی را مطرح می کند در سوره مبارکه یوسف می فرماید که لقد کان فی قصصهم عبرتون لأول الالباب، ای صاحبان عقل عبرت بگیرید. یا در آیه 13 سوره مبارکه آل عمران فرمود قد کان لکم آیتون فی فعتین التقطا فعتون تقاتلوا فی سبیل الله و اخرى کافره يرونهم مثلهم رأی العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. فمود برای شما در یک جنگی نشانه است. قد كان لكم آية في فعتين التقطا فعه تقاتل في سبيل الله. فرمود در این جنگ یک گروه در راه خدا میجنگند که نمونه بارزش صحابه عاشورا ابو عبدالله الحسین است و اخرى کافره و گروه دیگر کافر هستند در مقابل دین خدا ایستادن. يرونهم مثلهم رأی العین، به طوری که کسانی که در راه خدا می جنگن طرزی برای دین خدا قیام می کنن که سپاه مقابل، سپاه کفر، اینها رو دو صد چندان می بیند. بعد فرمود والله يعيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار، ای صاحبان بصیرت، ای صاحبان عقل عبرت بگیرید. نفرمود عبرت بگیرن همه مردم، للناس نفرمود، فرمود صاحبان عقل عبرت بگیرید. اینکه وجود مبارک ابو عبدالله الحسین از مدینه تا مکه 90 فرسخ، از مکه تا کربلا 300 فرسخ، این مسیر 400 فرسخی را یک کاروان اگر بخواهد حرکت بکند ظرف کمتر از یک ماه میرسد. اما چرا سید الشهدا نزدیک به 5 ماه این را طول داد؟ علتی دارد. چرا؟ چون میخواهد اندیشه سازی بکند، میخواهد عقل انسان را شکوفا بکند. خود سید الشهدا در اولین پیام رسمی خودش فرمود لا یکمل العقل الا باتباع الحق، فرمود عقل انسان شکوفا نمی شود مگر با حق. یعنی تا زمانی که انسان حق محور هست، از حق پیروی می کند، عقل او شکوفا می شود. نمونه هایی را که قرآن نقل می کند خیلی جالبه. وقتی که برادران یوسف علیه السلام تصمیم گرفتن که یوسف را محو بکنن، از قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین، برادران یوسف گفتند که پدرمان یعقوب علیه السلام یوسف و برادرش را بیشتر از ما دوست دارد، پدرمان معاذ الله دیوانه است. گفتند چیکار بکنیم؟ گفتند اقتل یوسف، یوسف را بکشیم، اوت رهوه ارزا، یا اینکه او را به یه جای دوری بیاندازیم. بعد از اینکه با یوسف علیه السلام چنین کاری کردند، با گذشت 36 سال الی 38 سال، نزدیک به 40 سال، وقتی که درون قصر یوسف علیه السلام را شناختن، ببینید اصرار قرآن بر اندیشه سازی است، بر مکتب سازی است. علت این که قرآن داستانهای پیغمبر را نقل می کند، علت این است که می خواهد اندیشه را درست بکند، فکر را درست بکند. اگر اندیشه و فکر درست بشود، اخلاق خودش را نشان می دهد. بعد از گذشت نزدیک به 40 سال، وقتی که یوسف علیه السلام برادران را شناخت و برادران نیز او را شناختن، حضرت یوسف چه فرمود؟ فرمود قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی؟ آیا می دانید شما با برادرتون یوسف چه کار کردید؟ از انتم جاهلون، شما مردمان جاهلی بودید. اگر عقل داشتید، اگر اندیشه داشتید، هیچ وقت با برادرتون یوسف چنین کاری نمی کردید. یا در سوره مبارکه نمل، وقتی که قوم لوط به سمت عمل شنی و زشت غیر اخلاقی رفتن، حضرت لوط علیه السلام به اینها فرمود که خب شما بیایید ازدواج بکنید، این مشکل را به برکت ازدواج تعدیل بکنید. بعد اینها گفتن نه، ما با ازدواج مأنوس نمیتوانیم بشویم. حضرت لوط علیه السلام در جواب اینها چه فرمود؟ در جواب اینها فرمود که انکم قوم تجهلون، یا بل انتم قوم تجهلون، شما مردمان جاهلی هستید. اگر عقل داشتید هرگز چنین کاری نمی کردید. اینها نمونه هایی است که قرآن در قالب داستان هایی که برای پیغمبران نقل می کند به این موضوع اشاره می کند. اما برگردیم به ابو عبدالله الحسین که ببینیم سید الشهدا در این قسمت چه کار کرد. واقعا زیباست. وقتی که معاویه علیه الهاویه، بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. خوب گوش کنید ببینید در این قصه پرقصه ابو عبدالله حسین چه خبر است و امام حسین در اینجا چه کرد. من عرض کردم که بنا نیست مطالب 10 شب رو در یک شب خدمت شما عرض بکنم، ولی اون قسمتی که بسیار مهم است من عرض میکنم. اندیشه سازی ابو عبدالله حسین در پیوند دوم ما با کربلا، که واقعا این خلل بایستی پر بشود و برای همه محسوس است. زمانی که معاویه در 15 رجب در سال وقتی که از دنیا رفت، یزید علیه الهاویه نامه نوشت به استاندار خودش ولید ابن عتبه در مدینه. قبل از آن که معاویه از دنیا برود، در یک مجلسی به پسرش یزید گفت پسرم بعد از من مواظب این 4 نفر باش: عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابیبکر، اما حسین ابن علی. پسرم عبدالله ابن زبیر را هر جا گرفتی تکه تکه کن، چه اینکه او نه با تو سر سازش دارد نه با حسین ابن علی. عبدالله ابن عمر با او مدارا کن، به وقتش تو را یاری میکند. عبدالرحمن ابن ابیبکر به او پول و ثروت بده، او گرفتار در همو دینار است. اما پسرم حسین ابن علی ابن ابی طالب او را نکش، بلکه لباس سید الشهدا را بپوش، بر این مردم حکومت کن، چه اینکه من پدرت معاویه 40 سال 20 سال به طور غیر رسمی 20 سال به طور رسمی در لباس علی ابن ابی طالب بر این مردم حکومت کردم و مردم با وجود امیرالمؤمنین، با وجود امام حسن، مرا اولوالامر میدانستن. اینها رو استاد عزیزمون علامه جوادی عاملی دام ظله العالی روشن میکند. همین دیروز ما توفیق داشتیم پنجشنبه خدمت ایشان بودیم. فرمود بروید اندیشه ابو عبدالله الحسین، مکتب سید الشهدا و اصحابش را برای مردم روشن بکنید. این گریه ها، این مصیبت ها، این روزه ها، این سینه زدن ها پیوند اول ما به کربلاست که اون بعد عاطفه را بعد آرام آرام روشن میکند، آماده میکند تا ما به این قسمت دوم برسیم. فرمود پسرم من در لباس علی ابن ابی طالب بر این مردم حکومت کردم. راستم میگوید. یک کمی شما به قبل عاشورا برگردید متوجه میشوید. اینها رو جناب شیخ مفید در ارشاد نقل میکند. بعد ابوریحان بیرونی در مال الهند نقل میکند، ابوالحسن عامری نقل میکند که معاویه در لباس علی ابن ابی طالب بر این مردم حکومت کرد. نامه ای که معاویه برای علی علیه السلام مینوشت، این نامه ها را مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نیاورد، اما بعضی از جواب هایی که حضرت علی علیه السلام برای معاویه میداد اینها را آورد. یک کتابی هم هست به نام الغارات مال ابراهیم ابن هلال ثقفی، اگر این کتاب به دست شما رسید همه این مطالب در اون کتاب هم هست که معاویه نامه مینوشت. بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه ایست از عبد خدا معاویه ابن ابی سفیان به دشمن خدا علی ابن ابی طالب معاذ الله. ای علی اتق الله، از خدا بترس و مرا یاری بکن. نامه معاویه به دست امیرالمؤمنین میرسید. حضرت علی علیه السلام نامه معاویه را میخواند، در جواب مینوشت بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه ایست از عبد خدا معاویه ابن ابی سفیان، این نامه ایست از عبد خدا علی ابن ابی طالب به دشمن خدا معاویه ابن ابی سفیان. ای معاویه تو مرا به بهشت دعوت میکنی؟ ای معاویه تو مرا از بهشت و جهنم خبر میدهی؟ معاویه لحظاتی قبل از اذان صبح نیمه های شب با مغیره شراب مینوشید، لحظاتی مانده به اذان صبح لباس های کهنه و مندرس میپوشید، با پای برهنه و پیاده می آمد در مسجد در سجده های نماز گریه می کرد، چه این که در مقابل بلا تشبیه علی ابن ابی طالب نیز لحظاتی قبل از اذان صبح به مسجد می آمد در سجده های نماز گریه می کرد. معاویه هفته یک بار کیسه غذا را به دوش می کشید، ببینید کیسه غذا را به دوش می کشید، در مناطق محروم شام عبور می کرد، در کوچه ها، در خانه ها، در کنار بچه های یتیم می نشست، با دست خودش غذا را در دهان بچه های یتیم میگذاشت، با بچه های یتیم بازی میکرد، شب بر میگشت در آغوش زنان غذا میخورد. همین معاویه ابن ابی سفیان. چرا قرآن اصرار میکند اندیشه سازی اندیشه سازی؟ وجود مبارک ابا عبدالله الحسین 20 سال بعد از شهادت پدرش علی ابن ابی طالب صبر کرد، 10 سال در زمان برادرش امام حسن مجتبی، 10 سال بعد از شهادت امام حسن مجتبی وقتی به او گفتن که یا ابن رسول الله برادر شما به شهادت رسید، شما چرا در مقابل طاغوت وقت در مقابل باطل قیام نمی کنید؟ امام حسین علیه السلام فرمود تا زمانی که معاویه زنده هست خون من به هدر می رود. چرا؟ چون این مردم معاویه را اولوالامر می دانستن. به فاصله 8 روز 30,000 نفر کلون یتقرب الی الله به دم الحسین در مقابل سید الشهدا جمع شدند. در سال 41 هجری، اینها رو بدانید بد نیست، اینها صرف یک تاریخ نیست، من عرض کردم لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، ای صاحبان عقل عبرت بگیرید، عبرت برزیری برای همه مردم نیست. نفرمود للناس، بار دیگر تکرار میکنم، مولوی در مثنوی قبل از اینکه من ادامه این موضوع رو عرض بخونم یک داستان خیلی کوتاه ولی پرمغزی دارد، خیلی هم جالبه. میگوید که 3 تا حیوان بودن، یک شیر بود و گرگ بود و روباه، شاید هم شنیده باشید. بعد با همدیگر همراه شدن، به یک جنگلی رسیدن، 3 تا شکار کردن، یک گاو، یک بز و یک خرگوش. زمانی که این 3 تا شکار رو گذاشتن در مقابل همدیگر، بعد شیر رو کرد به گرگ، گفت این 3 تا شکار رو بین ما تقسیم بکن. گرگ گفت که ای سلطان جنگل، این مثل روز مشخصه، گاو برای شماست، بز برای من، خرگوش هم برای روباه. وقتی که این را شیر شنید، یک ضربه محکمی به سر گرگ زد، سر گرگ را از بدن جدا کرد و او را از بین برد. بعد رو کرد به روباه، گفت این 3 تا شکار را بین ما تقسیم بکن. روباه گفت که ای قبله حیوانات، ای سلطان جنگل، چقدر این تقسیم عادلانه است و روشن است. شیر گفت چگونه؟ گفت این گاو برای صبحانه شماست، این بز برای نهار شماست، این خرگوش برای شبچره شام شماست. شیر وقتی این را شنید گفت ای روبه تو عدل افروختی، ببینید، گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت زکی آموختی؟ گفت عجب تقسیم زیبایی کردی، به من بگو این قسمت رو از چه کسی یاد گرفتی که اینگونه عادلانه تقسیم کردی؟ گفت از سر گرگ یاد گرفتم، از سر گرگ عبرت گرفتم. ببین مولوی چه میگوید. شیر گفت چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی شیر منی، عاقلان باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترس. خوب عنایت بفرمایید، ببینیم سید الشهدا چه کرد که جهان را تغییر داد و تا روز قیامت این چراغ روشن است، این نور در حال تابیدن است، شب و روز هم ندارد، مرد و زن هم ندارد و سن هم نمی‌شناسد. وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام جواب نامه را اینگونه می‌نوشت: معاویه در سال 41 هجری وقتی که امام حسن صلح کرد چندین کار کرد. تمام کسانی که در کوفه بودند، می‌دانید کوفه را پدر عمر سعد بن ابی وقاص در سال 17 هجری به وجود آورد. اصل شهر کوفه در سال 17 هجری توسط پدر عمر سعد بن ابی وقاص تشکیل شد، به وجود آمد و غالب کسانی که در کوفه بودند شیعه بودند، یعنی علویان بودند. زمانی که معاویه روی کار آمد، اولین حرکاتی که کرد این بود که تمامی شیعیان علی علیه السلام را تبعید کرد. قریب 50,000 شیعه به سمت خراسان و مدائن تبعید شدند، به طوری که وقتی قیام توابین سلیمان ابن سرد خزائی وقتی که میخواست قیام بکند بر علی امویان، از مدائن درخواست کمک کرد و از مدائن خیلی به او پیوستند، اما خب معجور نشد، به نتیجه نرسید. بعد این معاویه در طول این 40 سال، یعنی از زمان در طول این 20 سال، از زمان شهادت علی ابن ابی طالب تا خود کربلا، 5 تا استاندار در کوفه گذاشت. یک مغیرت ابن شعبه، مغیرت ابن شعبه حریف شرابخوری معاویه بود، کسی بود که در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نیز دست داشت. بعد از او عبدالله ابن عمرو عاص، پسر عمرو عاص عبدالله. بعد از او زیاد ابن ابی، چهارم عبدالله ابن خالد، پنجم نعمان ابن بشیر و ششم رسید به عبیدالله ابن زیاد. رسید به عبیدالله ابن زیاد که دقیقا در مقابل ابو عبدالله الحسین در کوفه ایستاد. حالا عرض میکنیم، زمانی که مردم کوفه شنیدند که کاروان اسرا دارد به سمت کوفه میآید، خب این رو همه میدانید که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام سرهای مطهر را از بدن جدا کردند. وقتی مردم کوفه شنیدند که این 10 سوار دارند به سمت کوفه میآیند، به استقبال این 10 تا سوار رفتند، بدنهای مریضهای خودشان را بر این اسبها میزدند تا شفا بگیرند. کلون یتقرب الی الله بدم الحسین، کلون یتقرب الی الله بدم الحسین. در چنین زمینه، در چنین جامعه ابو عبدالله الحسین قیام میکند، برای اینکه روشنگری بکند، برای اینکه مردم را با مکتب و اندیشه خودش آشنا بکند، مسیر مدینه تا کربلا را تقریبا 400 فرسخی را قریب به 5 ماه طول میدهد. قدم به قدم خطبه میخواند. نمونه هایی را ما عرض بکنیم. در مدینه ولید ابن عتبه میآید، جلوی ابو عبدالله الحسین رو میگیرد قبل از اینکه سید الشهدا حرکت بکند. بعد به امام حسین علیه السلام عرض میکند که یبن رسول الله، شما نروید، بهتر است که شما در مدینه بمانید و با یزید بیعت بکنید. امام حسین علیه السلام اولین اندیشه و فکر خودش را به بشریت معرفی میکند. چه فرمود؟ فرمود که من کی هستم، یزید کیست؟ فرمود ما از اهل بیت پیغمبریم، یزید رجل فاسق شارب الخمر، مثلی لا یبای او مثله. نفرمود حسین ابن علی لا یبای او یزید. اگر می فرمود حسین ابن علی لا یبای او یزید، حسین علیه السلام با یزید بیعت نمی کند، خب این کربلا تمام می شد. اما برای اینکه من و شما درس بگیریم و یاد بگیریم، فرمود مثلی لا یبای او مثله، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند. یعنی همانطوری که مثل من ابراهیم بود، مثل من موسی بود، مثل من پیغمبر بود، امیرالمؤمنین بود، با مثل یزید بیعت نکرد، من نیز با مثل یزید بیعت نمی کنم. آیندگان که عزاداران من هستن با مثل یزید بیعت نمی کنن. مثلی لا یبای او مثله. این رو به ولید ابن عتبه فرمود. بعد مروان ابن حکم آمد، به مروان ابن حکم مثل همین جمله فرمود: و علی الاسلام السلام اذا بلیت الامه براع مثل یزید. فرمود که بایستی فاتحه اسلام را خواند اگر در اونجا با مثل یزید بیعت بشود. بعد از مدتی میرود به سر قبر، شبی که میخواد حرکت بکند به سر قبر جد مبارکش رسول خدا، بعد بیتوته میکند، در حالت منامیه پیغمبر با او صحبت میکند، ابو عبدالله الحسین گله میکند: فشهد یا نبی الله انهم خذلونی و زیعونی و لم یحفظونی هذه شکوای الیک حتی القاک. 28 رجب آیه 21 سوره قصص را انتخاب می کند، از مدینه بیرون می آید. زمانی که از شهر مدینه بیرون آمد آیه 22 سوره قصه است که جریان حضرت موسی علیه السلام هست را قرائت میکند تا اینکه 3 شعبان میرسد به مکه. در مکه از شعبان، بعد از شعبان رمضان است، بعد از رمضان بالاخره شوال هست و بعد از شوال ذوالقعده و بعد از ذوالقعده ذوالحجه، یعنی قریب به 3 و اندی در مکه میماند. در مکه 8 ذوالحجه روز ترویه، زمانی که حجاج آماده میشوند برای مناسک حج، امام حسین علیه السلام یه خطبه میخواند، فرمود بیستید قبل از آن که محرم بشوید، من قریب به 3 اندی اینجا ایستادم تا خطبه برای شما قرائت بکنم. در این خطبه سید الشهدا انواع مرگ رو توضیح میدهد. خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات. مرگ با عزت یعنی چه؟ مرگ بی عزت یعنی چه؟ کیفیت قبض روی انسان‌های با نماز، کیفیت قبض روی انسان‌های بی نماز. تمامی این مطالب را در این خطبه اشاره می‌کند. بعد سرآخر می‌فهمد که من کان فینا باذلن محجده فیک موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. 8 ذی‌الحجه از مکه بیرون می‌رود. ببینید 20 منزل از مکه تا کربلا می‌ایستد. 20 منزل سید الشهدا توقف میکند. در تمامی منازل امام حسین یا خطبه دارد یا خطابه دارد یا نامه دارد یا پیام میدهد یا سخنرانی میکند. منزل اول تنعیم، منزل دوم، منزل سوم زهیر، در منزل ششم زرود به کاروان ابا عبدالله الحسین ملحق شد. هر در بطن عقبه بعد از چاهای شراف امام حسین برای هر 2 خطبه خواند. همه اینها برای این است که سید الشهدا میخواد یارگیری بکند. کاروان ابا عبدالله الحسین هر سال تکرار میشود. 1 اتفاق افتاد، اما هر سال امام حسین علیه السلام دارد یارگیری میکند. اگر ما بخواهیم ملحق به این کاروان بشویم، بایستی پیوند دوم یعنی اندیشه سازی، آشنا شدن با فکر امام حسین علیه السلام را بدانیم. چه اینکه زهیر عثمانی العقیده بود، اصلا امام حسین رو قبول نداشت، رفته بود مکه در مناسک حج شرکت بکند، بعد از مناسک حج با لباس احرام بیاید کربلا در مقابل امام حسین بایستد. فکرش عثمانی بود و به این نتیجه رسید که امام حسین علیه السلام کسی بود که به عثمان آب ندادند و او را کشتند. فکر زهیر این بود، اما امام حسین یک کاروان رو از صبح تا ظهر نگه داشت برای اینکه با 1 صحبت بکند. آیا انصافا واقعا یک کاروان، آن هم کاروان امام حسین، نگه داشتن برای 1 می ارزد؟ نخیر، در حقیقت می خواهد از طریق زهیر اهداف خودش و پیام خودش را به من و شما و به بشریت انتقال بدهد. لذا زهیر یک الگوست، یک نمونه است. یا 2 برای هر خطبه خواند. بعد از منزل 20 روز 2 محرم می رسد به کربلا. خیلی جالبه، زمانی که رسید به کربلا روز 2 محرم بود، اصلا کسی نبود. صفاییان عمر اسد روز 3 محرم رسیدن به کربلا. امام حسین رو کرد به زمین خالی کربلا، یک خطبه ای خواند به زمین خالی کربلا، خطبه خواند. مگر کسی الان اگه اینجا شما تشریف نداشته باشید، من برای شما که سخنرانی نمی کنم. سید الشهدا برای زمین خالی کربلا خطبه خواند، یعنی برای آینده ما، برای بشریت، برای اینکه بعد از سید الشهدا میآیند. و وقتی که روز 2 محرم خطبه خواند تا رسید به شب عاشورا، در شب تاسوعا اونجا سید الشهدا مطلبی فرمود، در شب عاشورا خطبه خواند، صبح قبل از آن که جنگ شروع بشود خطبه خواند، بعد از آن که جنگ شروع شد خطبه خواند، بعد از اینکه همه اصحاب به شهادت رسیدن باز وجود مبارک ابا عبدالله الحسین خطبه خواند. تمامی این خطبه ها، خطابه ها برای این است که سید الشهدا مکتب خودش، اندیشه خودش و فکر خودش را به بشریت بعد معرفی بکند. اما در این دقایق آخری که مانده، وقتی که روز عاشورا همه اصحاب شهادت رسیدن، سید الشهدا می آید به سمت خیمه. همه اصحاب شهادت رسیدن، زنان و بچه ها گریه می کنند. ابا عبدالله الحسین اینها را آرام می کند. بعد صحبتی دارد با خواهر زینب، فرمود خواهرم زینب لا تشکو لا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. فرمود گریه نکنید، چیزی نگویید تو از وقار و ارزش شما کم بشود. الان ما هدفی داریم، این هدف تا کربلا به دست من بود، از کربلا تا شام و آینده بشریت به دست شماست. نقش زینب را ببینید که بارها استادمون علامه جوادی دام ظله العالی میفرمود مبادا فکر بکنید که نقش زینب کمتر از نقش حسین است. نه، از مدینه تا کربلا برای ابو عبدالله الحسین بود، از کربلا تا شام و آینده بشریت به دست حضرت زینب سلام الله علیها بود. یعنی این برادر خواهر هر دو مساوی هستند برای اینکه این دین باقی بماند. فرمود خواهرم زینب، بعد از من تو یک رسالتی داری، تو یک وظیفه داری. بعد از اینکه من به شهادت رسیدم، تو هدف مرا و اندیشه های مرا به مردم برسان. فرمود مبادا گریه کنی، گریه الان جا ندارد، بلکه اگر اهداف ما را معرفی بکنی، آیندگان خودشان برای ما گریه میکنن که من و شما هستیم. حضرت زینب سلام الله علیها این قول را داد. زمانی که اصحاب به شهادت رسیدند و سر ابدان مطهر را از بدن جدا کردند، داشتن می آمدن به سمت کوفه. در کوفه عبیدالله ابن زیاد علیه الهاویه نمی دانست که حضرت زینب چه کسی هست و هیچ گونه شناختی روی این زن نداشت. سوال کرد که مسئول این کاروان کیه؟ گفتن که یک زنی است به نام زینب، دختر علی ابن ابی طالب، عقیله بنی هاشم. خیلی واقعا این نکته آخر زیباست. با این مقدمه، با این معارف وارد حریم ابو عبدالله الحسین بشویم. گفت من میدانم چطور برخورد بکنم با این زن. گفتن که ای امیر، این زن دختر علی است، به او گفته می شود عقیله. عقیله تا تای تانیس نیست، تا تای مبالغه است، مثل علامه. یعنی یک زنی است که خیلی با عقل سر و کار دارد، تو حریفش نمی شوی. گفت من می دانم با او چه کار بکنم. قبل از آن که اسرا وارد دارالاماره بشوند، عبیدالله ابن زیاد دستور داد یک سفره غذا پهن بکنند. سرهای مطهر را در مقابل سفره گذاشت، بعد گفت وارد بشوند. زمانی که اسرا وارد شدن، خب طبق صحبت‌هایی که از قبل شده بود، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که بایستی سفارش برادرمون عمل بکنیم، اینجا کسی نباید گریه کند، ما یک وظیفه داریم. امام سجاد علیه السلام با دستان بسته وارد دارالاماره شد. وقتی که این صحنه را دید که عبیدالله یک لقمه غذا گرفت، به سر بریده ابو عبدالله الحسین تعارف کرد. این صحنه را امام سجاد علیه السلام دید، خیلی ناراحت شد. تا میخواست، خب بالاخره جوان بود، اون محبت پدرانه اجازه میداد که امام سجاد علیه السلام اندکی گریه کند، اما زینب اشاره کرد به خواهرش ام کلثوم. فرمود خواهرم او را بگیر، او را نگهدار. امام سجاد علیه السلام در کنار عمش ام کلثوم بود، همه ایستاده بودن، احدی حق نشستن نداشت، چون یک رسالتی داشتن. کوفه ای که مردم به استقبال این ده تا سوار آمدند، بدنهای مریضهای خودشان را بر این سوار اسبها میزدند تا شفا بگیرند، این کوفه را زینب سلام الله علیها بایستی تغییر بدهد. در نتیجه اینجا حضرت زینب چه کرد؟ خوب عنایت بفرمایید، مخصوصا خواهران بزرگوار. من یک بار دیگه عرض میکنم، عقل زن و مرد نمیشناسد، عقل زن و مرد نمیشناسد. این که مولوی گوید ای برادر تو همین اندیشه ای موبقی خود استخوان و ریشه ای، حرف حسابی است. عبیدالله سه مرتبه سوال کرد که زینب کیه؟ در این سه مرتبه حضرت زینب سلام الله علیها جواب نداد. در بار سوم یکی از کسانی که در کنار عبیدالله نشسته بود اشاره کرد با دست، گفتن که زینب اونجاست. بعد گفت که یا عقیلت بنی هاشم، به زینب کبرا. گفت اینها کیند؟ این سرهایی که در مقابل من بر روی سفره هستن، اینها کیند؟ من ها اولائه، اینها کیند؟ حضرت زینب سلام الله علیها فرمود عبیدالله ما میدانیم اینها کیند، تو نمیدانی. عبیدالله گفت مگر این سر برادرت حسین ابن علی نیست؟ زینب فرمود نه. عبیدالله گفت مگر این سر برادرت عباس ابن علی نیست؟ فرمود نه. عبیدالله گفت مگر این سر برادر زادت قاسم ابن حسن نیست؟ مگه این سر پسرت عبدالله نیست؟ زینب فرمود نه. عبیدالله گفت پس من ها اولاه، اینها کیند؟ حضرت زینب سلام الله علیها آیه 154 سوره آل عمران رو استفاده میکند، به این آیه چنگ میزند و اقتباس از این آیه میکند. فرمود عبیدالله میدانی اینها کیند؟ ها اولاه قوم كتب الله عليهم القطع الى مزاجهم ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فرمود عبیدالله میدان اینها کیان؟ اینها کسانی هستند که خدا دینش دارد از بین می رود، نمازش دارد از بین می رود، حجابش دارد از بین می رود، صداقت امانت درستی محرم و نامحرم دارد از جامعه از بین بیرون می رود. خداوند اینها را از خانه هایشان بیرون آورد، در یک مکانی به نام کربلا سرهایشان را از بدن جدا کرد تا دین باقی بماند. فرمود عبید الله، ما در اینجا سر نمی بینیم، ما در اینجا نماز می بینیم، ما در اینجا قرآن می بینیم، ما در اینجا حجاب می بینیم، ما در اینجا انجام واجبات و پرهیز از حرام می بینیم. عبید الله وقتی این را شنید تعجب کرد، گفت کیف رأیت سن الله و رأس اخیک، چطور دیدی سر برادرت حسین ابن علی را و سن خدا را؟ حضرت زینب سلام الله علیها فرمود خیلی به ما خوش گذشت، خیلی لذت بردیم، نگاه را نگاه بکنید خیلی فرق دارد، اندیشه سازی. فرمود خیلی این صحنه برای ما زیباست. عبیدالله گفت کجای سر بریده برادر زیباست؟ کدام انسانی سر فرزندش را میبیند بعد میگوید که این صحنه برای ما زیباست؟ حضرت زینب سلام الله علیها فرمود عبیدالله، آیا رفتن ابراهیم به آتش برای ابراهیم زیبا بود یا نه؟ آیا این که حضرت ابراهیم علیه السلام قبول کرد برای دین خدا به آتش برود، آیا آتش برای ابراهیم گلستان شد، زیبا شد یا نه؟ زمانی که واقعا اینها را انسان باید وقت داشته باشد، قدم به قدم در طول شبها عرض بکند اینها را، کاری کرد که عبیدالله دستور داد که سرها را بگردانند در دارالاماره کوفه. چرا؟ چون زینب اصلا وضع مجلس را تغییر داد، فرمود ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. همین مطلب را امام سجاد علیه السلام در کوفه کرد، در شام کرد. در شام وقتی یک پیرمرد یهودی، یک پیرمردی آمد به امام سجاد علیه السلام گفت خدای شکرت که شما شکست خوردید، امیرالمؤمنین یزید علیه الهاویه پیروز شد. امام سجاد علیه السلام فرمود نه خیر، ما پیروز شدیم، یزید شکست خورد. این پیرمرد گفت که مگه این سرها سرهای بریده شما نیستن؟ فرمود همه متعلق به ماست. گفت مگه این زنهایی که به اسارت رفتن مال شما نیستن؟ فرمود همه از اهل بیتن، همه این زنها برای ابا عبدالله الحسین در حریم کربلا به اسارت رسیدن. بعد گفت که پس کجا شما پیروز شدید و یزید شکست خورد؟ شما که مردانتان سرها بریده، زنانتان به اسارت رفته، خود شما نیز در بند و غل و زنجیر هستید. امام سجاد علیه السلام فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب، اگر میخواهی بدانی در این جنگ چه کسی پیروز شد، چه کسی شکست خورد، اذا دخل وقت الصلاه فاذن فاقم، موقع اذان بلند شد دو رکعت نماز بخوان. ببین در فصول اذان اقامه شهادت به جد چه کسی میدهی، اگر شهادت به جد یزید دادی پس یزید پیروز شد، اگر شهادت به جد ما دادی پس ما پیروز شدیم. یزید میخواست نماز را بردارد، پدر من خواست نماز باشد، ما رفتیم سر دادیم، این نماز باقی ماند. این قرآن در آیه 24 سوره مبارکه توبه فرمود که من در صد صحبت خودم برای عزیزان عرض کردم، حالا یک بار دیگر برای عزیزانی که تشریف نداشتن عرض میکنم. فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اخترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یهدی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقین. فرمود شما حق ندارید، نماز را بیشتر از پدر، مادر، زن، فرزند دوست داشته باشید، شما حق ندارید. مگر نه این است که وقتی موقع اذان ظهر شد، سید ابن عبدالله حنفی در جلو، عمرو ابن قرظه کعبی در پشت سر، این دوتا سفر نماز امام عبدالله الحسین بودن. وقتی که عمرو از پشت سر به شهادت رسید، سید ابن عبدالله حنفی مسئول بردن نامه بود، 1200 فرسخ را طی می کند، نامه رو میبرد، نامه رو میآورد. خواهش میکنم عزیزان بروید بخوانید این خطبه ها، خطاب ها، نامه ها، پیام های ابو عبدالله الحسین رو. یک نویسنده مسیحی عرب به نام آنتوان بارا میگوید که من در کویت با اهداف ابو عبدالله الحسین آشنا شدم. اولین بار کتاب مقتل مقرم 41 سال پیش 1978 41 سال پیش میگوید که من در کویت با کتاب مقتل مقرم ابو عبدالله الحسین آشنا شدم و کتاب می نویسد برای سید الشهدا به نام الحسین فی الفکر المسیحی، یعنی امام حسین در فکر مسیحیت. و یک تعبیر خیلی زیبایی در مورد قبر سید الشهدا دارد، فرمود قبر الحسین علم لا یندرس ابدا. فرمود قبر سید الشهدا تا روز قیامت کهنه نمی شود، تا روز قیامت کهنه نمی شود. اگر ما با این مکاتب، اگر ما با این اندیشه و با این فکر آشنا بشویم، خیلی از مشکلات ما در بحث اخلاق حل می شود. سعید ابن عبدالله حنفی دید که عمرو ابن قرظه کعبی به شهادت رسید، تنها ماند، دور می زد این تیرها را با بدن خودش می گرفت، با بدن خودش می گرفت. زمانی که بر زمین افتاد رمقی نداشت، دید که امام حسین علیه السلام دارد سلام نماز خودش را تمام می کند. از یک طرف دید یک تیر دارد به سمتش می آید، یک تیر دارد به سمتش می آید. حساب کرد که اگر جلوی این را نگیرد، سید الشهدا قبل از سلام نماز به شهادت می رسد. هر اندازه رمقی که داشت تا آخرین توان خودش، خودش را از زمین می کند، پرتاب می کند، با صورت خودش تیر را می گیرد. سید ابن عبدالله حنفی 1200 فرسخ طی کرد، مسئول بردن نامه ابو عبدالله حسین بود. تک تک شخصیت ها را بشناسید برادران، خواهران، این گونه ما بایستی وارد حریم کربلا بشویم، بشناسیم که شمر یک انسان است، اما یک اندیشه است، یک مکتب است، یک سبک زندگی است. وقتی که امام حسین علیه السلام را به شهادت رساندن، گفت، یکیش گفت که ای شمر چه میگویی در مورد حسین ابن علی، آیا پشیمانی؟ گفت قسم به خدا اگر تا روز قیامت حسین زنده بشود، من هر روز سرش را از بدن جدا میکنم. این فکر یک انسان است، این اندیشه الانم هست. در خطبه 60 وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام، وقتی که جنگ خوارج نهروان که تمام شد، مالک آمد پیش علی علیه السلام، گفت خدای شکرت که خوارج به دست شما از بین رفتن. امیرالمؤمنین فرمود نه، من هرگز خوارج رو نکشتم. گفتن پس اینها کیان، این کشته ها کیان که به دست شما از بین رفتن؟ امیرالمؤمنین فرمود من بدن خوارج را کشتم، فکر خوارج تا روز قیامت هست. فرمود کلا، هرگز، والله، قسم به خدا، انهم نطفون فی اصلاب الرجال و قرارات النساء، فکر خوارج تا روز قیامت در رحم بعضی از مادران و در صلب بعضی از پدران وجود دارد. شمر یک شخصیتی است که یک بار در کربلا تکرار شد، اما فکر شمر تا روز قیامت زنده است. عبدالله ابن عمر 3 مرتبه در مکه شکم ابو عبدالله الحسین را بوسید، اما رو یاری نکرد. عبدالله ابن عمر الانم هست. اما در مقابل زهیر ابن قین بجلی که در منطقه ششم در منزل زرود، در منزل ششم در منطقه به نام زرود موقع ظهر با فکر امام حسین پیوند خورد، با مکتب ابو عبدالله الحسین آشنا شد. کسی بود که اصلا عثمان العقیده بود، میخواست با لباس احرام، با لباس احرام در صفای عمر صد شرکت بکند. خیلی جالبه، در منزل زرود وقتی که با فکر ابو عبدالله الحسین آشنا میشود، در روز عاشورا به سید الشهدا چه میگوید؟ عرض کرد یبن رسول الله لو کانت دنیا باقیه، اگر دنیا تا روز قیامت باقی باشد، و کن نافیها مخلدین، و من نیز تا روز قیامت باقی بمانم، تا روز قیامت زنده بمانم، هرگز دست از تو بر نمیدارم. ما با دو تا فکر در کربلا سرکار داریم. هرثمه ابن سلیم روز ششم محرم از صفای عمر صد آمد پیش ابو عبدالله حسین، گفت یا ابن رسول الله یه چیزی یادم آمد که خدمت شما عرض بکنم. سید الشهدا فرمود چی بود؟ عرض کرد که 20 سال پیش از صفین داشتیم برمیگشتیم، همینجا، همینجا که شما ایستاده اید، روز ششم محرم بود، همینجا که شما ایستاده اید، دیدم پدرتان علی ابن ابی طالب از اسب پیاده شد، مقداری از خاک کربلا را بویید و بوسید، بعد گریه کرد، بعد فرمود ها هنا مسار و عشاقه، اینجا سرهای عاشقان از بدن جدا می شود. امام حسین علیه السلام فرمود تو بودی؟ عرض کرد بله من بودم. بعد فرمود که انت معنا ام علینا، آیا اکنون که دانستی من حقم و یزید باطل، آیا مرا یاری میکنی؟ آیا با من هستی یا بر علیه من؟ گفت لا لک ولا علینا، نه تو رو یاری میکنم نه با یزید ابن معاویه هستم، از اینجا میروم. سید الشهدا فرمود چرا؟ گفت لی اولادون صغار، من بچه های کوچکی دارم، دل ندارم. این اندیشه هست، این مکتب هست. من به همین مقدار اکتفا میکنم که خردمند را بس است. فقط به عنوان حسن ختام در این حداقل 4-5 دقیقه که مانده، یک مطلب خیلی کوتاه عرض بخونم. ببینید، نماز 90 مرتبه در قرآن کریم آمد با صیغه های مختلف. هر جا هم رفتم این رو در شب اول و در شب عاشورا دو بار تکرار میکنم، هم در شب اول محرم عرض کردیم و هم در شبهای عاشورا در سالهای قبل. 90 مرتبه کلمه نماز در قرآن کریم آمد. جوانهای عزیز، سید الشهدا بین تیر و کمان و نیزه و سنان نماز اول وقت میخواند و چندین نفر به خاطر نماز هم به شهادت میرسند. بروید شخصیت شناسی بکنید. این اندیشه زنده است. کاروان سید الشهدا هر سال تکرار میشود، یارگیری میکند. ما بشویم زهیر امسال، ما بشویم بریر امسال، ما بشویم جون امسال، فرقی نیست. حافظ گوید، جناب مولوی هم گوید که حالا وقت نیست من از حافظ مولوی بگویم، با نام امام حسین تا چه اندازه ما به سمت اخلاق و رفتار رفتیم. جناب جامی حرف قشنگی دارد، میگوید که دید مجنون را یکی صحرانورد، در میان بادیه بنشسته فرد، کرده صفحه ریک و انگشتان قلم، میزند با چشم خونین این قلم. بعد یک انسان بیابانگردی بود، سیاح و گردشگری بود، داشت در بیابان میرفت، دید مجنون بر صفحه بیابان، بر اون بیابان نشسته، بر روی ریک، بر روی شن، بعد دارد با نوک انگشت خودش بر روی این ریک چیزهایی نقش میکند، چیزهایی مینویسد. گفت ای مجنون شیدا، چیست این؟ مینویسی نامه به هر کیست این؟ گفت داری چه کار میکنی؟ داری نامه مینویسی؟ برای چه کسی داری نامه مینویسی؟ ببین مجنون چه زیبا جواب داد. گفت نقش نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میدهم، چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی میکنم با نام او، عشق بازی میکنم نام او. به دنبال لیلی بود. آیا ما هستیم؟ اگر ما هستیم پس چرا نسبت به نماز کوتاهی میشود؟ رسول خدا فرمود حرف آخر من هست. حالا امشب یکم صحبت طولانی شد، ببخشید، همین چون این مطلب خیلی مهمه. پیغمبر خدا فرمود امت من، مردم من نسبت به نماز به چهار قسمت تقسیم میشوند. امیدوار هستیم که ما جزء گروه چهارم باشیم. حالا من این چهار گروه رو عرض میکنم. اگر خودمان خدایی نکرده اینجا جزء گروه اول و دوم و سوم هستیم که نیستیم، انشالله تلاش بکنیم از همین فردا، فردا شب که شب اول محرم هست، جزء گروه چهارم باشیم. فرمود صنف لا یصلون ابدا، فرمود اولین گروه امت من کسانی هستند به هیچ وجه نماز نمیخوانن، انشالله که اینجا نیستن، گریه میکنن، ناله میزنن، اتفاقا خیلی هم نسبت به ابا عبدالله الحسین ارزش قائل میشوند، اسم سید الشهدا رو شنیدن گریه میکنن. من عرض کردم در پیوند اول عاطفه همه ما معجوریم و این گریه ها و این عشق ها ارزش دارد، اما به هیچ وجه نماز نمیخوانن. پیغمبر به اصحاب فرمود به شما خبر بدهم اینها جایشان کجاست؟ اصحاب گفتن بله یا رسول الله. پیغمبر فرمود اولئک فی سقر. شما در سوره مدثر نگاه بکنید، وقتی انسانها دارن به سمت جهنم، به سمت سقر میبرن، بعضی از اون دوستانشان که اینها رو میشناختن به اینها میگن که مگر تو کسی نبودی که خیرات میکردی؟ مگر تو کسی نبودی که در هیئت شرکت میکردی؟ چرا داری به سمت سقر، به سمت آتش میروی؟ اینها در جواب میگن که ما خیرات میکردیم، در هیئت هم شرکت میکردیم، برای امام حسین دستروی هم داشتیم، اما لم نکن من المسلین، ما نماز نمیخوندیم. لم نکن من المسلین. ما این سوال رو از استادمون علامه جوادی دامظ الله العالی کردیم که حضرت استاد آیا این مطلب درسته؟ اگر کسی خیرات بکند، برای دختران بی جهاز جهیزی درست بکند، بعد خیلی کارهای خوب دیگر انجام بدهد، اما نماز نخواند مورد قبول واقع نمیشود، آیا این مطلب درسته؟ ایشان فرمود بله. سوره مبارکه شورا آیه 20، آیه را بخوانم، چقدر این قرآن زیباست. فرمود من کان یرید حرس الاخرت نزل له فی حرسه و من کان یرید حرس الدنیا نؤته منها فما له فی الاخرت من نصیب. فرمود اگر کسی در دنیا خیرات بکند، به دیگران کمک بکند، در چنین مجالس معافی شرکت بکند، ما در دنیا به او لطف میکنیم، حوادث ناگوار را از دور میکنیم و به زندگیش هم برکت میدهیم، اما در آخرت هیچی به او نمیدهیم. ببینید فما له فی الاخرت من نصیب، ما هیچ چیز به او نمیدهیم. این گروه اول که انشاءالله اینجا نیستن. گروه دوم صنف یصلون احیانا ولا یصلون احیانا. پیغمبر خدا فرمود گروه دوم امت من گروه هستن گاهی وقتا نماز میخوانن، گاهی وقتا نماز نمیخوانن. مثلا ماه رمضان شد، یک ماه نماز میخوانن، 11 ماه دیگر استراحت میکنند. یا خدای نکرده وقتی میخوان جای جذب بشن، جای کار بگیرن، میرون بسیج میشون، میرون نماز جمعه، نماز میخوانن، اما زمانی که به اهداف خودشان رسیدن نماز رو کنار میگذارن. ببینید گاهی وقتا نماز میخوانن، گاهی وقتا نمیخوانن. اصحاب گفتن یا رسول الله اینها وضعشان چطور است؟ پیغمبر فرمود که اولئک فی الغی، اینها در صحنه جان دادن گیج می شوند، گمراه می شوند. سوره مبارکه مریم، فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة و اتبع الشهوات فسوف یلغون غیا. گروه سوم، این گروه سوم اندکی ما گرفتاریم، سنفون یسلون و هم ساهون. گروه سوم کسانی هستن نماز می خوانند اما به خاطر فوتبال، به خاطر والیبال، یا به خاطر مهمان، یا به خاطر دوست و آشنا و رفیق، نماز خودشون رو از قصد به تاخیر می اندازن. اصحاب گفتن یا رسول الله اینها وضعشان چگونه است؟ پیغمبر فرمود که لکم الویل، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. انشالله گروه سوم نیز اینجا تشریف ندارن. اما گروه چهارم که شما ها هستید، فرمود سنفون یسلون و هم خاشعون. گروه چهارم کسانی هستن که وقتی صدای اذان رو میشنون دست از کار بر میدارن، آماده میشون برای نماز اول وقت، که اگر به جماعت باشد تو با لهم و حسن و معاب. اصحاب مشتاقانه گفتن یا رسول الله گروه چهارم وضعشان چگونه است؟ پیغمبر خدا فرمود اولئک هم الوارثون، بعد اینها در فردوسن. الذین هم، اینها کسانی هستن که دائما نماز خودشان را حفظ میکنن، دائما نماز خودشان را سعی میکنن که اول وقت بخوانن. من به همین مقدار اکتفا میکنم که خردمند را بس است. این شرح بی نهایت که زلف یار گفتن حرفیست از هزاران کندر عبارت آمد، وغنه شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد، که این قصه دراز است. یعنی ما نتیجه و خلاصه و اساره 10 شب محرم را سعی کردیم در 1 شب عرض بکنیم، که انشاءالله با این مقدمه، با این معارف ما وارد حریم ابو عبدالله الحسین بشویم. من دعا نمی کنم، فقط 2-3 بیتی خلاصه، چون روز جمعه هست و متعلق به وجود مبارک امام زمان علیه السلام، اگرچه که در شب آدینه هست، در شب شنبه هم هستیم، ولی من دوست دارم همه با هم ببینید، همه با هم این قسمت آخر ابیات ما رو تکرار بکنید. 3 بیت بیشتر نمیخوانم، 3-4 بیت بیشتر نمیخوانم. درد دل همه ماهاست خطاب به مولایمون امام زمان علیه السلام. در این فکر بودم که با اشعار بسیار زیبایی از جناب شیخ مصلح الدین سعدی علیه الرحمه خطاب به امام زمان تمام بکنم. یک بار دیگه عرض میکنم قسمت آخر این بیت رو با من تکرار بکنید با صدای بلند. سعدی خطاب به امام زمان میگوید ای سرو بالای سهی، که صورت حال آگهی و از هر چه در عالم بهی، ما نیز هم بد نیستیم. این ما نیز هم بد نیستیم را تکرار بکنید یک بار دیگر. ای سرو بالای سهی، که از صورت حال آگهی، همه ما را میدانی و میبینی، و از هر چه در عالم بهی، ما نیز هم گفتی برنگ من بلی، گفتی برنگ من گلی، هرگز ندیدی بلبلی، آری نکو گفتی، ولی ما نیز هم. ای شاهد هر مجلسی، وی آرام جان هر کسی، گر دوستان داری بسی، ما نیز هم. ای شاهد هر مجلسی، وی آرام جان هر کسی، گر دوستان داری بسی، ما نیز هم. سعدی گران زیبا قرین، بگزید بر ما هم نشین، گو هر که خواهی برگزین، ولی ما نیز هم. غفر الله لنا و لکم، جعلکم مبارکن اینما کنتم. صلوات خدا.